خب آنلاین شده. عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان برنامه و تشکر میکنم از بانیان برگزاری این برنامه، نشریات دانشجوی پرومته از دانشگاه تهران، نشریه بزرگواد دانشگاه علامه طباطبایی، نشریه زد دانشگاه مازندران و نشریه کران دانشگاه پلی‌تکنیک. در واقع به اعتبار این نشریات هست که این گفتگو در حال برگزاریه. ابتدا نیاز هست که یک توضیح بدیم در ضرورت برگزاری این جلسه با موضوع فعلیش و فرم فعلیش. ما امیدوار هستیم که جلسه امروز سنگ بنای یک در واقع سلسله جلسات باشه، مبتنی بر یک جریان شناسی انتقادی از جریان‌های دانشجویی با تأکید و تمرکز بر نسبت این جریان‌ها با عدالت اجتماعی و نسبت اونها با حاکمیت. ما در واقع در ارتباط با ضرورت این موضوعی که انتخاب شده، که همونطور که مستحضر هستید، موضوع ریشه‌ها و پیامدهای برآمدن و تبعات برآمدن چپ حکومت ساخته است. اون چه ما میتونیم بگیم این هست که تقریبا قبل از دیماه 96 نیروهایی موسوم به چپ حکومت ساخته که اسمن وجود داشتن، بعد از دی 96 اینها عیناً فعال شدن و خب میشه گفتش که به روایت این نیروها پیگیر سیاست زدایی از مسئله عدالت اجتماعی و خونسا کردنش و از طرف دیگه ادغام گفتمان عدالت در حاکمیت بودن. مجموعاً اینها در واقع پیامدها و تبعات و ریشه های برآمدن چپ حکومت ساخته رو واجد بررسی میکنه. البته ما نیاز هست یک نکته رو در پرانتز بگیم که در واقع این در واقع گفتگویی که اینجا داره انجام میشه بنا نبود فرم این برنامه گفتگو باشه و قرار بود مناظره ای انجام بشه. خب ما تماس گرفتیم و دعوت کردیم از دوستان فعال فعلی و سابق انجمن های اسلامی موسوم به در واقع طیف اصلاح طلب نزدیک به دانشجویان متحد، که خب به نظر میاد که ضرورت در واقع ایجاد یک گفتمان انتقادی بین این دو جریان از سمت این دوستان درک نشد از طرف دیگه و حضور پیدا نکردن. از طرف دیگه ما با دوستان جنبش عدالت خواه هم تماس گرفتیم برای حضورشون، که خب به نظر میاد که عدم حضورشون اینجا توجیهی داشته و خب همونطور که میدونید هفته گذشته روز چهارشنبه تجمعی روبروی وزارت دادگستری داشتن و خب به نظر میاد که صلاح ندیدن توی این مناظره حاضر بشن. به هر صورت مهمان این برنامه آقای یاشار داروشفا هستن، پژوهشگر حوزه کار، دانشجو و فعال چپ. آقای داروشفا ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، خوش آمد میگم بهتون. خب اگه موافق باشید ما بحث رو از یک مورد معاصر شروع کنیم. هفته گذشته روز چهارشنبه تجمعی روبروی وزارت دادگستری حول موضوع در واقع هفت تپه و مطالبه خلع‌ید از کارفرمای بخش خصوصی با حضور در واقع جمعی از فعالین مستقل کارگری و جمعی از فعالین جنبش عدالت‌خواه دانشجویی برگزار شد. در مورد مورد مشخص هفت تپه، تبعات ورود جنبش عدالت‌خواه دانشجویی به مسئله چه بود؟ و اگه ما بخوایم در یک ساحت کلی‌تر بررسی کنیم این رو، تبعات برآمدن چپ حکومت ساخته به مبارزات کارگری، تأثیرش روی مبارزات کارگری و مبارزات دانشجویی چه بوده؟
ببینید توی تجمعی که هفته گذشته، یعنی اگر اینو نقطه شروع بحثمون بگیریم در ارتباط با چون جلسه موضوعیتش جریان شناسیه و تمرکزم هست بر جریان عدالت‌خواه، چون بنا بود که قبلا طبق مشکلی هم که خودتون گفتین از این جریان حاضر باشم برای صحبت هم بود در یک سرشون شروع بود تشریف نیاوردن. اگر بخوایم اتفاقی که در چهارشنبه هفته گذشته به عنوان تجمع افتاد جلوی وزارت دادگستری رو مبنا قرار بدیم برای شروع و ببینیم این بحثای شما رو من بخوام پاسخ بدم، یعنی تبعات این حضور و اینکه اساساً چرا جریان عدالت‌خواه رو داریم بهش میگیم چپ حکومت ساخته. من مایلم دست بذارم نقطه شروع بحثم روی دو تا شعار و اهمیت در نسبت قرار دادن این دو تا شعار. شعار اول شعاریست که همین هفته گذشته داده میشه، یعنی تا خلع ید نگیریم آروم نمیگیریم، و شعاری که در فردا یا شب ترور فخری زاده تا با عنوان تا قدس رو پس نگیریم آروم نمیگیریم. این فعل نمیگیریم اینجا فراتر از شوخی و خنده گواهی میده بر وجود یه نیروی مشترک در هر دو این تجمع، نیرویی که اسم اصیلش به اعتبار همین شعار و همین فعلی که استفاده میشه به نظر من هستش عدالت خواهان آتش به اختیار، و این در واقع نیروها وقتی حاضر میشن در این جریان ها قصدشون نه عدالت خواهیست از نظر من، نه در واقع هر شکلی از دفاع مثلا از حقوق کارگر، بلکه مسئله یک حفظ هژمونی حاکمیت بر این نوع تجمع هاست. حاکمیت هم گفتمان هایی داره که الان به روزترین گفتمان هسته سخت قدرت گفتمان است که از طرف قوه قضاییه داره برده میشه جلو، یعنی شکلی از مبارزه با فساد اسمش این هست، شکلی از مبارزه با خصوصی مثلا خصولتی سازی یا خصوصی سازی بد. اگر ما خصوصی سازی رو، هر شکلی از خصوصی سازی رو به عنوان فساد مورد شناسایی قرار بدیم، اون وقت روشن میشه که هیچ قصد انگیزه ای نه برای مبارزه با فساد وجود داره این وسط، نه قصد انگیزه برای عدالت خواهی وجود داره. مصداق بارزش تو همین تجربه هفته پیش صحبت هایی است که پدر این جهودش، یعنی آقای صادق شهبازی داره وسط جمعیت انجام میده و عملا اشاره که داره میکنه به این که این نوع خصوصی سازی ها مسئله ماست و بده، نباید انجام بشه، و خصوصی سازی های دیگه برای اینها مشکل ساز نیست از ازشون. چه اینکه کجا بودن این دانشجویان عدالت خواه در حد فاصله سالای 84 تا 89 دوره احمدی نژاد که بالاترین میزان خصوصی سازی ها انجام گرفت و دولت مطبوعشون، دولتی که بهش رأی دادن، جایزه گرفت از صندوق بین المللی پول بابت به کار بستن سیاست های همون امپریالیزمی که باز اینها نمایش مخالفت باهاش رو در واقع سر می کنن به اصطلاح بروز بدن. پس قضیه که وجود داره این هستش که باید این رو در نظر گرفت که علت این حضور در این تجمع این هستش که بتونن جلوگیری بکنن از بالیدن اعتراض صنفی کارگرها به سطوح سیاسی تر درست تر، و همچنین اجازه ندن که جریان‌های مستقل توی این تجمعات بتونن همیاری بکنن در واقع مجموعه کارگرها رو. به همین خاطر هستش که من مایلم که به این نکته اشاره بکنم که در تجمعی که توی هفته گذشته برگزار شد باید این نکته رو خطاب به کارگران عزیز، کارگران هفت‌تپه، رفقای هفت‌تپه بعد این مسئله رو متذکر شد که اساساً تجمعی که هرچند که اونها هم ممکنه فراخوانش داده بودن که در واقع برای دفاع از هفت‌تپه بیان، ولی تجمعی روز چهارشنبه نه تجمعی کارگری بود، نه تجمعی برای کارگران بود، یعنی تجمعی بود که تماماً این نیروها هایجکش کرده بودن و اومده بودن در واقع اونجا و اصلا اثری از وجود کارگر هفت‌تپه نبود. و باز مایلم اینجا اشاره بکنم به این مسئله چون بحث این تجمع مطرح شده و اونم که من امیدوارم که کارگرای نکته رو رفقای کارگر دقت بکنن که جریان چپ مستقل و جریان صنفی دانشجوی همیشه پشت کارگرا بوده و هستن و این رو با همون شعار فرزند کارگران نیم کنارشان میمانیم ابراز کردن، بابتش هزینه دادن. این بچه ها از سال 96 اومدن وایسادن جلوی وزارت کار برای کارگری که اعتصاب کرده بود، اومدن وایسادن، کتکش هم خوردن، حبسش هم اومدن کشیدن، از همین کارگرهای هفت‌تپه دفاع کردن، هزینهش رو در واقع دادن. علت این که در واقع در چهارشنبه هفته گذشته حضور پررنگی از جریان چپ مستقل دیده نشده در تجمع، من مایلم اینو تصریح بکنم که علتش این هستش که چپ مستقل میاندیشه رهایی کارگران امر خود کارگرانه و ما در جایی که خود کارگران برای رهاییشون حاضر باشن کنارشون میایستیم و همیاریشون در واقع خواهیم کرد، نه تو جایی که اساسا کارگر نیست و حضور ما در واقع در یک همچون جایی فقط میتونه مصداق تصفیه حساب جریانی داشته باشه که همون تصفیه حساب جریانی به جای خودش باید صورت بگیره و فکر میکنم الان هم داره صورت میگیره این تصفیه حساب جریانی. و قضیه بر سر این هست که منتها حضور ما بنا بوده برای مبارزه کارگرها در راستای خلع ید از در واقع خصوصی سازی هفت تپه باشه. خب ما اونجا اگر می اومدیم جریان چپ مستقل اگر می اومد شکلی از در واقع درگیری رو با این آتش به اختیاران عدالت خواه می داشت یا معرفی شدن به نیروهای امنیتی توسط همین نیروهایی که به سلام اونجا حاضر بودن، به نظر من این استعداد اینو داشت که اتفاقا اینها بیان با دست گذاشتن روی همین مسئله، اتفاقی که در دو سال گذشته پیرامون هفت تپه مطرح بوده، که بیان در واقع این حضور چپ مستقل رو مصداق امنیتی سازی مطالبات به حق کارگران هفت تپه بکنن و مسئله اصلی رو از مدار خارج بکنن. در واقع به خاطر همین تو بحث توی این بحث صحبتم رو خلاصه بکنم، باید این رو توجه داشت که هر شکلی از خصوصی سازی مصداق فساده، این یا آن نوع خصوصی سازی به اصطلاح خوب و قابل دفاع نداریم. اخیرا همین دیروز پیروزها متنی باز به امضای 100 نفر از فعالان مدنی که عمدتا ملی مذهبی ها بودن امضا شد که متاسفانه توش از عبارتهایی مثل سبکی از خصوصی سازی فراگیر غیر مشروط صحبت میشه و اینجا من سوال میپرسم سبکی از خصوصی سازی غیر فراگیر مشروط هم داریم که قابل دفاع؟ مگه خصوصی سازی به هر شکلش باید محکوم بشه و به هر شکلش مصداق فساد و جویدن حق و بسرا مردم هست؟ در واقع به همین خاطر این خودش یه ملاکیست که به اعتبارش میتونیم بگیم جریان که موسوم است به جریان عدالت خواه آمده وسط برای اینکه اساساً انحرافی بده در این موضوع و مسئله کاملاً طبقاتی که این وسط وجود داره رو با ادبیات خودش به گونه دیگه ادغام بکنه در مجموعه گفتمان به ظاهر در واقع مستضعف دوست حاکمیت که حالا من در ادامه بعداً توضیح خواهم داد که باش هاش کجاست.
درسته، ممنونم. در ارتباط با در واقع این که خب توی صحبت ها دو مورد اشاره کردید، یکی در واقع جنبش عدالت خواه تحت عنوان چپ حکومت ساخته، یکی هم مبارزان با امپریالیسم که در واقع حالا موسوم به محور مقاومت آنتی امپا. خب هر کدوم از این جریان ها تحت چه زمینه ای عمل میکنن؟ چگونه عمل میکنن؟
ببین قضیه این که هر کدوم از اینها چگونه عمل میکنن، یعنی اگر بخوایم در واقع ببینیم که چجوری رومیان و از این ادبیات در واقع استفاده میکنن، من فکر میکنم که الان توی سالگرد شما هستیم، درست تو روزش هم هستیم، یعنی دی ماه درست تو همین روز بود که خیزش های دی 96 در واقع اتفاق افتاد. ببین دی یه لحظه مهمی بود که با شعار معروف استاتر وصولگرا دیگه تمام ماجرا نامگذاری میشه و ما میشناسیمش. تو موقع در گرفتن در واقع دی، این نیروها، نیروهای در واقع عدالت خواه، شدن جانبرکفان جریان اصولگرایی برای اینکه در واقع بگن که این شعاره، یعنی این شعار استاتر اصولگرا، بخش اصولگراش به ما رفتی نداره، کی بود کی بود، من نبودم. همین کار رو در واقع اصلاح طلبان هم خواستن انجام بدن، منتها به نظر من اصلاح طلبان سطح آیکیوشون بسیار پایین تر از جریان عدالت خواه بود. مصداق این بی آیکیوی رو مثلا در به اصطلاح جامعه شناس، حتی از نظر من جامعه شناس امنیتی مثل جلای پور میتونید ببینید که معتقد بود چهار اصلاح طلب اصولگرا رو 50 تا کمونیست شده دانشگاه تهران سر دادن و ربطی به بدنه جامعه نداره، ولی اتفاقا اصولگراها و این پیاده نظام دانشجوییشون که اسمش عدالت خواه هستن به خوبی دریافتن که این یه خطریه و باید در واقع حواسشون رو جمع بکنه، چون تا قبل از اون اصلاح طلب ها با گفتمان سازی که از سال 76 کرده بودن به این طرف یه جورایی در واقع تخم مرغ رو تو سبد اینا گذاشته بودن و اونم این که بدنه یه جریان اصلاح‌طلبی طبقه فروده است و پایین جامعه است و مثلا احمدی نژاد نماینده طبقه کارگره و خب اینا دیگه هیچ نیازی نداشتن زحمت خاصی بکشن برای اینکه بگن که ما نمایندگان خودخوانده این طبقه به اصطلاح جامعه هستیم و هر چقدر هم که بهشون ستم روا بداریم با سیاست هامون اهمیتی نداره، چون اصلاح طلبا دست آخر همیشه لطف میکنن و این طبقه اجتماعی رو پاس میدن به عنوان بدنه ما به ما و خب ما هم اینو بغل میکنیم با کمال در واقع افتخار. ولی تو دی وقتی که این شعار سر داده میشه که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، یعنی که مشخصا انگشت اشاره در سمت شما میره که کار شما دیگه تمومه و من با شما دیگه کاری ندارم و اینجا شما همه هنر تو باید به کار بگیری که نه ببین اشاره به من نیست، به بغل دستی منه، به من ربطی نداره. عدالت خواه توی همچین جریانیه که در واقع بلند میشن برای اینکه در واقع این نقش رو بتونن ایفا بکنن که بگن که بله کاملا مردم درست میگن، ما هم مثل مردم از اصلاح طلب و اصولگرا خسته شدیم، ما اون آلترناتیو، ما اون صدای دیگر هستیم که در واقع اسممون عدالت خواهی است و میخوایم در واقع بیاییم وسط از حق و حقوق مردم بگیمون. و کجاها دوم خروسا میزنه بیرون؟ دوم خروسا جایی میزنه بیرون که ورود میکنن مثلا فرض بگیر به مقوله ده ونک، میان جلوی لودر هم میخوابن که لودر نیاد مثلا تخریب بکنین ها، و وسطش یهو برنامه در میاد برای 22 بهمن، یهو وسطش برنامه در میاد، برنامه حاکمیتی، مراسم حاکمیتی در میاد، تو حسینیه میرن میزنن اونجا، مراسم های مربوط به حسینیه برگزار، مثلا حق سرپناه اینا همه دود میشه به هوا و میره. یا مثلا فرض بگیرید این دوستان بدو بدو میان سر جریان در واقع توی زندان و اعتصاب قضا بودن آقای رضا شهابی، میدونن که برن عکس یادگاری بگیرن با خانواده ایشون و به درستی همسر ایشون این ذکاوت رو داره که اجازه همچین کاری رو نمیده در واقع، و البته برای دوستان فرق نمی کنه، میان جلوی کوچه وای میسن عکس یادگاریشون رو در واقع به همراه آقای سعید زیبا کلام و آقای راهفر میان عکس یادگاریشون رو میگیرن، هرچند که بعدا تختعی میشن از جانب رسانه های پدر بزرگشون، یعنی تسنیم نمیدونم و غیر ذالک یادآور میشن که آقا اینا ضد انقلاب هم و حواسشون هست و یادشون میمونه زمانی که اسماعیل بخشی در جریان هفت‌تپه دستگیر میشه و تحت شکنجه قرار میگیره، اونجا سکوت میکنن، صحبتی نمیکنن، ولی این دوستان از حق و حقوق کارگرای هفت‌تپه دارن صحبت میکنن. منتها ما نمیدونیم چرا یهو از روز 20 به بعد اعتراض و اعتصاب پاییز 97 درست از روز 20 به بعد یهو یه عده‌ای به اسم کارگر و مدافعان کارگر با عکس آقای رئیسی و قاسم سلیمانی میان در تجمع هفت‌تپه. تجمع ظرف 7 روز آینده جمع میشه. تجمع ظرف 7 روز آینده در واقع جمع میشه. این نکته ها رو در واقع اگر بیایم در نظر بگیریم، این نیروها به اعتبار این در جریان در واقع خودشون رو بلند کردن و آوردن و اینطور سر کردن در ارتباط با نیروهایی که موسوم هستن به آنتی امپ، قضیه که مقداری پیچیده تره. نیروهای آنتی امپ نیروهای چپ حکومت ساخته نبودن، در واقع نیروهای چپی بودن که بنا به مسائل مختلفی از تو دل جریان مستقل زدن بیرون و هم به خاطر تحلیل‌های غلط، هم به خاطر تحلیل‌های غلط از مفاهیم، درک غلطی که از مفاهیم داشتن، و هم به خاطر درست تحلیل نکردن فضای مادی در واقع جامعه، از پی مسیری اومدن که 40 سال پیش به تراژیک‌ترین شکل ممکنی مثلا توسط حزب توده تجربه در واقع شده بود و اومدن یه مقوله‌ای رو به نام امپریالیسم بولد کردن در واقع توی تحلیل که اندکی، فقط اندکی دقت کافیست به ما نشون بده که این چیزی که به نام امپریالیسم گفته داره میشه روی دیگه سکه‌ایست که عدالت‌خواه‌ها تحت عنوان در واقع دست گذاشتن برای بی‌عدالتی دارن دامن میزنن بهش. اونها مسئله بی‌عدالتی رو فرو می‌کنن به مسئله فقر و ثروت. در واقع بحثشون بحث فقر و ثروته، بحث اصلا طبقاتی نیست اینجا، بحث عمل کرده سرمایه نیست که این سرمایه در واقع داره چجوری عمل میکنه، بحث فقیر و غنیه. به خاطر همین این وسواس ملا لغتی نیست که ما برگردیم بگیم که چرا در ادبیات این دوستان کلمه مستضعف هست، کلمه طبقه کارگر نیست، یا خیلی دیگه لطف بکنم به شما از فولدستان در واقع استفاده بکنم. و چرا؟ چون خوبه که ما اینو بدونیم که کلمه مستضعف برای نیروهای اسلامگرا از اول انقلاب تا همین الان چه دلالت در واقع معنی داشته برای اینها. اتفاقا تو این زمینه رهبر جمهوری اسلامی از باقی افراد تو گفتمان اسلامگرا فرد صادق‌تریه، چون از ابتدای انقلاب، یعنی درست از همون سال 58 تا الان، ایشون اصرار داشته که کلمه مستضعف اصلا به معنای فرد فقیر نیست. یه دهی تعجب کردن که ایشون بعد از در واقع دی ماه یا آبان بود، دقیقا خاطرم نیست، سخنرانی کرد در واقع کلمه مستضعف و گفتن که مستضعف اصلا معناش این نیست. یه دهی خیلی تعجب کردن که ایشون همین سخنرانی سال 58 هم داشته در تشریح این که اصلا مستضعف تو اسلام معناش این نیست و ما باید جلوگیری بکنیم از مصادره و مطلوبی که جریان‌های چپ دارن از کلمه مستضعف میکنن. جریان عدالت‌خواهی هم دقیقاً بر همین مدار در واقع داره به اصطلاح کار خودش رو میبره جلو. اون روی دیگه ایسته که بحث امپریالیسم هست، قضیه همین هستش که به امپریالیسم مسئله ربطی نداره. مسئله آمریکا ستیزی یا در معنای باز از ادبیات مورد علاقه اون برای عدالت‌خواهی استفاده کنیم، نام استکبار ستیزیه. من تو گفتم چون این دوستان ابتدا به ساکن از تو دل یعنی حکومت ساخته نبودن، بلکه متعلق بودن به جریان چپ، طبیعتا خیلی بهتر بلدن اسکی برن روی مفاهیمی که به عنوان مفاهیم مارکسیستی مثلا شناخت نمیشه، از طبقه بگیر تا نمیدونم مفهوم سرمایه تا امپریالیسم. بله میشه از این کلمات بهره برد بیان که ذره محتوا پشت این کلمه ها خوابیده باشه، چون اگر مسئله امپریالیزم ستیزی است، اون وقت ما میتونیم بپرسیم جایگاه چین کجاست؟ چرا با چین نمی ستیزید؟ چرا فقط داره با آمریکا ستیز میشه؟ قطعا که آمریکا هد امپریالیزم جهانی هست به اعتبار قدرت دلار، به اعتبار نیروهای مختلفی که داره، ولی چین این وسط کجا قرار میگیره؟ فعالیت روسیه این طرف کجا قرار میگیره؟ و از اون مهمتر نیروهای خارجی رو برش کنیم، عملکرد خود جمهوری اسلامی به عنوان در واقع نظامی که عملا در عرصه سیاست‌های اقتصادی امنیتیش کاملا بر اساس منویات امپریالیسم رفتار کرده و میکنه. من از این دوستانی که موسوم هستن به آنتی امپ و خودشون رو امپریالیسم در مرکز تحلیل براشون قرار داره، من میپرسم که آیا مهمترین خواسته امپریالیسم در هم شکستن هر شکلی از مقاومت نیروهای چپ در کشورها نیست؟ مگه ما فراموش میکنیم آمریکا تو قرن بیستم حکومت های دست نشانده که تو آمریکای لاتین میآورد میذاشت، در واقع شکنجهگرهایی که تربیت میکردن توی کشور مختلف به چه قصد بود؟ به قصد آیا در هم شکستن هر شکلی از مقاومت در واقع چپ نبود؟ پس آیا امپریالیسم یکی از خواستهاش، یکی از نشانگانش اینه که امپریالیسم از هر شکلی از در هم شکسته شدن مقاومت نیروهای چپ استقبال میکنه؟ خب اینجا همین کار داره اتفاق میفته، اینجا همین اتفاق داره، بلایی که سر فعالان کارگری میاد، فعالان معلم میاد، فعالان دانشجوی میاد، اینا همه در واقع اتفاقاتی است در این مسیر. آیا امپریالیسم خواهان هر شکلی از در هم شکسته شدن امکانهای رفاه در حوزه کار نیست؟ هست، همیشه استقبال میکنه، برای اینکه سرمایه میتونه راحت تر بچرخه. آیا 40 سال اینجا همین اتفاق نمیفته؟ در هم شکستن امکانهای رفاه کار، یعنی شما حق تشکل کارگری رو بگیری، موقتی سازی بکنی نیروی کار رو، مقررات زدایی بکنی از قوانین کار، آیا همین کارها اینجا انجام نگرفته؟ یه دلیلی داره که صندوق بین‌المللی پول 2 بار تشویق داره میده به این حاکمیت در دوره فعالیت های آقای احمدی نژاد در واقع؟ یا برای نکته دیگه که مثلا به صلاح وجود داره این هستش که آیا امپریالیسم خواهان هر شکلی از، یعنی دقیقا کاری که تو قرن بیستم میکردن، تورم ناسیونالیسم مرکزگرا در کشورهای مختلف به ویژه خاورمیانه بود، برای اینکه امکان اتحاد خلق‌های خاورمیانه با هم دیگر از بین ببرن به اعتبار یک ناسیونالی دارن. آیا من به همین خاطر هم میپرسم آیا تقویت کردن هر شکلی از بها دادن به تقویت ناسیونالیسم مرکزگرا بازی در زمین امپریالیسم نیست؟ هست. متقابلش هم همینه، به خاطر اینکه با متورم شدن این ناسیونالیسم مرکزگرا دامن زده میشه به انواع اقسام ناسیونالیسم های حاشیه‌ای، ناسیونالیسم های غیر مرکزگرا، و یه مبارزه بنیادین و یک مسئله بنیادی به نام حق تعیین سرنوشت اقوام به محاق میره. اینجا میره ذیل جدایی طلبی، میره ذیل به اصطلاح مقوله های دیگه. آیا کسانی که در آغوش کشنده این نوع سیاست ها هستن بهترین خدمتگزاران امپریالیسم نیستن؟ استخوان اینه که هستن. پس اگر چنین چیزی رو در نظر بگیریم، اون وقت به شوخی میمونه نشریات یا گفتمان هایی که مداوم در واقع در بحبوحه برآمدن دی، در بحبوحه برآمدن آوان، به هنگام در واقع مطرح شدن انتقادات جامعه درباره اینکه چرا این همه پول صرف نیروهای اسلامگرا تو سوریه، توی عراق یا توی جاهای دیگه میشه، سریع میگن که از عمق استراتژیک نظام دفاع میکنن یا از در واقع ضرورت مقابله با امپریالیسم در آن سوی مرزها در واقع دارن دفاع میکنن، حالا اینکه این مبارزه با امپریالیسمی نیست. مبارزه یا در واقع بگیم یک مبارزه با امپریالیسم نصف و نیمه است، که یک مبارزه با امپریالیسم نصف و نیمه تقویت امپریالیسم گفته میشه که سیستم داره با نیروهای داعش توی سوریه میجنگه بر منکرش نمد، گفته میشه که سیستم با نیروهای داعش در عراق میجنگه بر منکرش نمد، ولی سیستم آیا نیروهای مترقی رو هم سرکوب نکرده؟ کرده. پولی که به حماس داده شده و این روسا صحبتش هست که 22 میلیارد چقدر 22 میلیون دلار در واقع داده شد، خب این پول به حماس رسیده. بریم ببینیم دو سال گذشته حماس تو منطقه تحت نفوذش در غزه و جهاد چقدر سرکوب کرده مردم خودشو. این مردم کیان؟ مردم مدافع اسرائیل که نیستن، مردمی هستن که دشمن خونیشون اسرائیل، میخوان سر به تن اسرائیل نباشه. ولی داستان سر اینه که حماس رو هم نماینده خودشون نمیدن. حماس رو پرچم داره مبارزه علیه اسرائیل و علیه صهیونیسم نمیدونن. و این پول کجا رفته؟ این پول پس خرج چی شده؟ چجوری؟ چه داستانی؟ اون مردمه چه نوع مردمی هستن که هم ضد اسرائیل هم خواهان آرمان آزادی رهایی فلسطین هستن و هم نمیخوان حماس رو، نمیخوان حزب الله رو؟ چه نوع نیروهایی هستن در واقع اینا؟ اینجاست که باید در واقع حواسمون باشه که این ناسیونالیسم مرکزگرا هرچند که شیعیست، ولی تفاوتی با اون ناسیونالیسم آریامهری دوران پیش از 57 نداره. ناسیونالیسمی که نیرو فرستاد تو عمان شرکای زفار رو بزنن در واقع در هم بکوبونن، هر دوی اینها از نظر من چه آگاهانه چه غیر آگاهانه در زمین امپریالیسم در واقع در حال توبزنی هستن. من فکر میکنم این زمین رو شناختنه که ماهیت نیروهای مسلم با آنتی امپ از یک سو و نیروهای عدالتکار رو به عنوان دروی سکه چپ حکومت ساخته و خاک باشنده در چشم چپ مستقل میتونه مورد شناسه قرار بده.
درسته، ما به این دروی سکه در واقع چپ حکومت ساخته و چپ حکومتی برخواهیم گشت، اما در واقع یک سوال اساسی تر اینجا مطرحه. خب اساساً چرا حکومت باید چپ بسازه؟ این به چه کاری میاد؟ و خب سوالی که در پسش مطرح میشه این هست که آیا فرایند ساخته شدن این چپ تماماً یک فرایند خودآگاه از سمت دولته یا نه یک سری عوامل خارجی، یک بستر مادی هم برای تکوین این جریانات اثر میذارن؟
خیلی سوالی به جاییه، یعنی شاید ساده ترین سوالی که میشه پرسید همینه، حکومت چه نیاز داره چپ بسازه؟ برای چی باید در واقع چپ بسازه؟ اول اینکه این کار جدیدی نیست، یعنی ما در نظر بگیریم که این اتفاق جدید نیست که باهاش مواجه هستیم.
دور میکنم واسه صحبتتون. من یه چیزی هم فراموشم شد، رفقا سوالاتون رو میتونید توی کامنت ها تایپ کنید و اینا توسط دوستان ما جمع‌آوری میشه، آخر ما میپرسیم.
ببخشید میگم این اتفاق جدیدی نیست، شاید بتونیم بگیم دور جدیدی، دور جدیدی از یک اتفاق همیشگی هست که از ابتدای سال 57 در حال وقوع است. ببینید حاکمیت طبیعتاً متناسب با فضایی که در واقع انقلاب 57 توش شکل میگیره، یعنی اون فضای قرن 20 و نیمه، یعنی در واقع فضای دهه 60 و 70 میلادی رو در نظر بگیریم، در سراسر جهان در خاورمیانه گفتمان بولد مبارزان گفتمان چپ است، گفتمان در واقع چپ است که نیروهایی که اسلامگرا باشن سعی میکنن این ادبیات رو در واقع استفاده کنن، نیروهای اسلامگرا از هر قماشی، یه طیفش میشه طیف به جهت گفتمانی شریعتی و آل احمد، یه طیفش میشه در واقع طیفی که آیت الله خمینی نمایندگی میکنه، این یه طرفه به اصطلاح، یه طیفش میشه مثلا مجاهدین خلق، این یه طیف داستانه، یه طیف داستان خود نیروهای چپ کمونیست هستن، از جریان‌های حزب توده بگیری تا جریان فدایان خلق و بیرزاری و انواع اقسام گروه های چپ که تو اون فضا دارن در واقع روش میکنن و همه جای خاورمیانه و همه جای جهان چنین چیزی هستش. خب طبیعتاً با این ادبیات رشد میکنه و این انقلاب به ثمر میشینه. منتها نکته که وجود داره سر این هستش که از همون ابتدا دستکم جریان در واقع به نمایندگی آیت الله خمینی بسیار آگاهانه مرزگذاری گفتمانیش رو با انتخاب کلید واژه‌ها شروع میکنه و اینها صرفا یک نامگذاری دیگر نیست که متاسفانه مثلا نیروهای مثل حزب توده برای اینکه میخواستن شکلی از تعامل با حاکمیت تعریف کنن به قصد از میدان بدر کردن نیروهای لیبرال اینطور معرفی میکردن که مستضعفین همان طبقه کارگره، استکبار همان امپریالیزمه که در واقع داره گفته میشه، خط امام همون خط ضد امپریالیزمیه که فرض کنید ما داریم در واقع معرفی میکنیم و غیر زاده. اینها فقط یک سری نامگذاری متفاوت نبود، پشت سر این نامگذاری های متفاوت مفاهیمی خوابیده بود، صورتبندی های خوابیده بود که مبتنی بر اون صورتبندی ها بود که این نیروها در واقع داشتن تحرکات خودشون رو برنامه ریزی میکردن. پس توی یه همچین اتمسفری که مردم بنا به هزار و یک میراث شوم به ارث رسیده از دوران پهلوی مشمول انواع اقسام نابرابری ها و عدم و برخورداری ها بودن، آرمان عدالت اجتماعی، آرمان کلیت جامعه بود، کل جامعه خواهان بهبود زندگیش و بهبود در واقع رفاهش بود. خب توی یه همچون فضایی شما به عنوان نیروی پیروز وقتی که انقلاب رو در واقع میبرید باید خودتون رو مدافع در واقع این گفتمان عدالت خواهی نشون بدین، اما این دفاع لاجرم به دلیل ماهیت نیروی پیروز از ابتداش هم یک دفاعی بود که در واقع دفاع همه جانبه نمی بایست می بود. یعنی ما مثلا نشانه هاش رو از کجا می بینیم؟ از جایی می بینیم که در واقع وقتی قانون کار می خواد در واقع تصویب بشه، برای نیروهای پیروز معنای یک قانون کار فقط میتونه معنای نسبت اجیر و موجر باشه که در فقه اسلامی با توافق باید در واقع دستمزدشون رو حل کنن، با توافق ساعت کارشون رو حل بکنن، هیچ قاعده و داستان تحت عنوان قانون کار اصلا معنا نداره، هیئتی باید هر دو طرفشون با هم در واقع ماجرا رو ختمه به خیر بکنن. جای دوم مسئله زمین شهریه، جاییه که روحانیت به هیچ وجه کوتاه نمیاد سر تهدید حد مالکیت افراد بر زمین و اعمال قدرت خودشو توی شورای نگهبان نشون میده و اجازه نمیده که برای مالکیت زمین حد تعیین بشه که آقا تا این در واقع مثلا متراژ حد رسالهای مالکیت وجود داره و غیر ازاله. این نیرو، یعنی در واقع این نیروها سعی میکنن در واقع همهنگام که رقیب خودش یعنی نیروی چپ در واقع مستقل و انقلابی رو
از صحنه به در بکنن، مثلا توی کارخونه ها شوراهای کارگری رو، از این طرف قبل از اینکه کامل اونجا سرکوب بشه اینور داره انجمن های اسلامی کار شکل میگیره توی کارخونه ها. انجمن های اسلامی کار، کارشون تو کارخونه ها چیه؟ آه پیگیر حقوق کارگر ها هستن، پیگیر مسئله مالکیت خصوصی و کارخونه ها هستن، پیگیر دستمزد کارگر ها بودن. خیلی انجمن های اسلامی میومدن تو کارخونه ها و مسئلهشون سر این بود که میز ناهارخوری یا بعضن اون فضای ناهارخوری کارگرها که مثلا تو کف کارخونه روی همون خط تولید یه سفره پهن می‌کردن، دارن زن و مرد نباید با هم باشه. این نیرو اینطوری حضور پیدا میکنه در واقع در کارخونه. شناسایی کردن فعالان کارگری که در واقع اجازه نمیدن که چرخ کارخونه و چرخ تولید بر مدار همون سیستم قبل از انقلاب بچرخه و میگم آقا انقلاب شد یه تغییری باید اتفاق بیفته دیگه. و چیزی که مواجه میشن این هستش که خیلی در واقع میشن بازوی کارگری اون جریانی که موسوم شد به مدیریت مکتبی، موسوم شد در واقع به مدیریت مکتبی و اومد بالا. پس حاکمیت این رو از اولش داشته، منتها نقطه اوجش جاییست که به حزب توده هم رحم نمیشه. یعنی حزب توده به عنوان جریان مهمترین جریان چپی که چپ مستقلی بود که منتها گفتمانش رو در خدمت حاکمیت در آورد، حتی اونجا هم دیگه تحمل به نقطه میرسیم که البته خب علت تحمل نشدنش اینه که حزب توده هم تمام و کمال جذب گفتمان حاکمیت نمیشه. یعنی حزب توده مثلا در حوزه بحث مسائل کار، در حوزه مسائل حوزه کار خودش رو حفظ میکنه، رویکرد خودش رو حفظ میکنه، همون رویکرد بگیم سندیکا گرای که مدافع قانون کار سوسیال دموکراسی خودش رو حفظ میکنه. و خب این آخرین مانع مثلا برای طیف مؤتلفه توی حاکمیتی که باید از سر راه برداشته بشه. معنا داره که اطلاعات مربوط به اعضای حزب توده رو آقای عسکر اولادی میره از کوزیچکین در پاکستان به عنوان نماینده در کنار مادرشاهی میرن دریافت میکنن. این باید واسه ما چیز معناداری باشه. و خب از اونجا این داستان شکل میگیره در واقع، یعنی دیگه هیچ رقیبی در کار نیست، کلی نیروهای چپ تصفیه شدن و رفتن. ولی به هر صورت حاکمیت در درون خودش یک شکلی از نیروی مدافع عدالت اجتماعی رو برساخت کرده که اسمش میشه جناح چپ حزب جمهوری اسلامی. و مثلا در شخصیت میرحسین موسوی فرض بگیرید و مثلا خلاصه میشه، یا اون تیفی که به مؤسسه دین و اقتصاد امروز شهرن و پدر جد فکریشون میشه آقای خلیل عالی نصر، مثلا از ذهن فکری که بسیاری از نیروهای مسلم نهادگرا خیلی بهشون مثلا ارادت دارن. ولی دیگه کسی به این فکر نمی کنه که این گفتمان که اسمش از گفتمان به اصطلاح چپ و چپ حاکمیتیه، خب تو چه شرایطی بالیده اومده؟ خود همین نیروها، یعنی خود همین نیروها نیروهایی بودن که مدافع حزب نیروهای چپ مستقل شدن. خود همین نیروها نیروهایی بودن که در هم شکستن امکان تشکلیابی های مستقل کارگری رو. پس چجوری میشه به اینها گفت چپ؟ فقط در واقع اون روبنای گفتمانی بود که در واقع باید حفظ میشد. تنشی بود که در داخل حاکمیت از ابتدا جریان داشت. مثلا خود ونیست رو حتی شما در نظر بگیرید به عنوان نویسنده کتاب اقتصاد توحیدی، کسی که در واقع خودش رو به نحوی سوسیالیست میدونست، ولی همین آقا بازوی سرکوب بود توی کارخونه ها. جمله معروف شورا پورا مانیده، جمله آقا بنی صدره در واقع که توی دانشگاه تهران اجتماع کنه توی یکی از سخنرانی هاش در واقع برمیگرده میگه. این جریان منتها از دوره هاشمی و به ویژه با مدیریت کربازشی بر شهر تهران در واقع این جریان به شکل امروزی که ما عدالت خواه میشناسیم یه مقدار بیشتر نمایان میشه. منتها باز داستان این هستش که قضیه با شکاف فقر و ثروت شروع میشه و نقد به آریستوکراسی حاکم بر نظام که سمبول این تجملگرایی از نظرشون میشد داشته میرفت سجانی. ولی مثلا نموداش اینه که فرض بگیر بریم فیلمای سینمایی ضد ارزش رو از توی پرده‌های سینما بکشیم پایین در واقع. و یا مثلا فرض بگیر نمودش اینه که بریم تو میدان ونک به عنوان میدان پر زرق و برق مثلا شهر تهران بریم اونجا وایسیم برهنه نماز بکنیم، با پای برهنه بریم اونجا نماز بکنیم تا اجازه ندیم در واقع شبیخون فرهنگی زده بشه، ارزشش در واقع زیر سوال بره. اونطور این نیروها رو شما اگر دقت بکنید تو اون برهه، این نیروها در مواجهه با شورش های اسلام شهر چه واکنشی دادن؟ در مواجهه با شورش کوی طلاب مشهد چه واکنشی دادن؟ در واقع هیچ واکنشی ندادن. قابل توجه هم هست که بدونیم که، یا مثلا فرض کن اینو مقایسه میکنم چون میخوام این نکته رو بگم، امروز نیروهای موسوم به عدالتخواه کجا دیدید شما نیروهای موسوم به عدالتخواه ضربه ای نقد داشته باشن به انحصار طلبی های قرارگاه خاتم الانبیا مثلا؟ و نقطه قابل توجهش این هستش که بدون قرارگاه خاتم الانبیا اولین بار اسمش دقیقا کجا به ما در جریان همین سرکوب شورش های اسلام شهر توی سال 77 که در واقع اون موقع جریان داشت،
یعنی به شکل نیروی نظامی،
بله به شکل نیروی نظامی اومدن و جلوی در واقع پیشروی مردم گرفتن. اگر اشتباه نکنم اتفاقی که میفته این هستش که رفته رفته با روی کار اومدن، و نکته ای هم که هست البته این هستش که یک طیفی از انجمنهای اسلامیان تو اون برهه تحت تاثیر هم گفتمان عدالت خواهی هستن، چون مثلا یک طیف از جریان، یک بال مهم جریان اصلاح طلب که میشن سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به جهت گفتمان تعلق خاطر داره به جناح چپ حزب جمهوری اسلامی در واقع، و بخشی از انجمنهای اسلامی تو اون برهه زبانی همین نیروها هستن. و این خیلی جالبه که ببینیم چجور این انجمنهای اسلامی که همین عدالتخواه بودن و اتفاقا مخالف هاشمی بودن در واقع میرن پای روی کار اومدن دولت در واقع راست خاتمی. همه دولت ها که راست هم در واقع از منظری که ما داریم صحبت میکنیم، و میخوام در واقع اینجا برجسته تر بکنم مسئله اونا رو، یا مثلا تو همین دولت خاتمی که بعد ما وارد میشیم چه آقا این نیروها که دیگه کاملا قلب ماهیت میشن، یعنی کلا اون عدالت خواهی دهه آخر ماتر کاش سال 75 بود کلا دیگه میذارن کنار، یوهو آزادی خواه میشن، همه یوهو همه آزادی خواه میشن، ولی اون نیروهای ارزشی عدالت خواهی که باقی میمونن بیان جلوتر. سر جریان در واقع کشته شدن کارگران مثل خاتون آباد چه واکنش نشون بیان جلوتر، سر قضیه سرکوب کارگر سندیکای شرکت باید و اساساً برآمدن اون جنبش سندیکایی در ایران توی نیمه دهه 80 و ابتدای دهه 80 چه موضع‌گیری داره این جریان؟ بیره موضع‌گیری این جریان، بله این جریان نمایشی میاد اعتراض میکنه به مرگ کارتون خوابا در تهران، میاد به مرگ کارتون خوابا در تهران اعتراض میکنه، یا این جریان خیلی نمایشی به پولیسازی دانشگاه توی یه برهه دوره احمدی نژاد اعتراض هم کردن. ولی این جریان کجا بوده در هنگام بالیدن و مبارزه و هزینه هایی که جریان صنفی دانشجویی از سال 93 به این طرف در راستای نفی کالاسازی و پولیسازی توی دانشگاه داده؟ کجا قرار گرفته این جریان؟ حتی جای قرار گرفته با جاش جای سرکوبه، جای گرای امنیتی دادن علیه این دانشجوی اون جایی که این جریان میخوام بگم کنارش قرار نگرفته، بلکه کاملا روبروش قرار گرفته. حرفم خلاصه بکنم، قضیه به نظر من این هستش که حاکمیت به چپ احتیاج داره به خاطر اینکه پراتیکی که مبتنی به سوشیال پالیسی یعنی سیاست‌های اجتماعیش پیش میبره جلو، سیاستش سیاست راسته. این سیاست راست حداقل باید به جهت گفتمانی قابل هضم بشه برای توده مردمی که دارن صدمه میکنن و بازندگان این نوع سیاست هستن. به جهت گفتمانی در واقع مرحوم رئیس‌ثانی اصطلاحی داشت در مورد هدفمندی یارانه های دوره احمدی‌نژاد، به من گفت این توهم درمانی است. به عوض اینکه بگیم شوک درمانی که اصطلاح معروف نئولیبرالیسم، گفت این توهم درمانی است و بله باید توهم درمانی بکنیم مردم. باید یه روبنایی از عدالت اجتماعی رو حداقل در گفتار به خود مردم بدیم. باید نیروهایی رو بر بسازیم در سطح جامعه و ازشون رونمایی کنیم که میان از حقوق کارگرها صحبت میکنن در واقع. ولی قضیه که وجود داره این هستش که خبری از عدالت نیست. پس من در واقع داستان رو میدونم که حکومت به گفتمان چپ احتیاج داره، چون باید یه مسکنی باشه.
خیلی ممنون. البته من سوال در ارتباط با در واقع تبارشناسی هم، تبارشناسی در واقع این چپ حکومت ساختم داشتم که بهش مفصل پرداختید. خب اینجا ما در واقع از دروی یک سکه نام میبریم، چپی که مدافع حکومته و چپی که حکومت ساخته است. ما چه ضرورتی داره بین این درو یک در واقع تمایزی براشون قائل بشیم؟ و خب در پس این سوال میاد که خصلت ویژه های هر کدوم از اینها، این چپ حکومت ساخته و چپ مدافع حکومت، چیه؟
در ارتباط با این که بگیم در واقع خصلت ویژه‌ای به اصطلاح هر کدوم از اینها در واقع چی هست، تو بس این خصلت ویژه من مایلم در واقع بیام روی این دست بذارم که متناسب با صحبتی که کردم، من فکر میکنم که خصلت ویژه بنیادی جریان در واقع چپ حکومت ساخته این هستش که مسئله سوریش، یعنی مواجهش با کلیت این وضع سرمایه داران موجودی که ما داریم، مواجهه مبتنی بر گفتمان اخلمای فقر و ثروته. در بهترین حالت اگر خیلی ارفاق بکنیم شکلی از خواهان بازتوزیع ثروت شدن در واقع، و اون هم در کلام نه در عمل در واقع، به خاطر اینکه برای شما مصادیقش رو نشون دادم. اگر واقعا یه جریانی اینقدر دغدغه عدالت اجتماعی داره، اینقدر دغدغه عدالت اجتماعی داره، خیلی مسئله، خیلی مسئله ساده‌ایه فهم این قضیه که اقتصاد مملکت دست یه سری هولدینگه. پشت تمام این هولدینگا رو برید بگیرید، یا میخورید به بنیاد مستضعفان، یا میخورید به آسان قدس، یا در واقع میخورید به نهادهای سپاهی و نهادهایی که اداره حاکمیت رو در واقع بر عهده دارن و در صدر حکومت به صلاح قرار گرفتن. خب چرا پس پیگیری و ریشه‌ای نمیشه؟ الان 10 جا خصوصی سازی، 20 جا، 100 جا تو این مملکت خصوصی سازی نابود کرده. بالای 90% معادن ایران خصوصی و نابود کرده در واقع خصوصی معادن ایران، چون فقط 7 تپه گیر دادن آئین عدالت خواه، چون هفت تپه تبدیل به یک مبارزه نمادینی شده که اگر توش موفق بشیم حل و فصل بکنیم، به جهت گفتمانی همون توهم درمانی رو به نتیجه برسونیم که مثلا شخص اسد بیگی به عنوان یک فعال خصوصی ناپاکه و بتونیم در واقع اونجا اساس اصل 44 رو نجات بدیم در واقع تو بحبای 7 تپه، اون وقتی که باقی داستان مشکلی نداره. چرا میگم این همه الان جا هستش از خصوصی سازی آسیب دیده، نابود دارن میشن، چرا در واقع خبری نیست از اونجا؟ اینجا خوبه که به نظرم من مایلم که به کارگران مبارز 7 تپه این رو بگیم که خود هم طبقه‌یاشون خوبه که در واقع یادی بکنیم و این گذشته رو با اونها بشینن به اشتراک بذارن. چگونه کارگران معدن بافت یزد در واقع سنگ آهن بافت یزد اومدن مبارزه کردن، 40 روز اعتصاب کردن، اجازه ندادن شرکت با گذاشت بخص خصوصی. چجوری کارگرای پتروشیمی بندر امام ماهشهر تو اواخر سال 89 اوایل سال 90 یه مبارزه جانانه ای رو کردن، اجازه ندادن که مقابله ممس کردن و به پیروزی رسیدن در ارتباط با قرارداد موقت، جزء درخشان‌ترین اعتصابات بعد از انقلاب. چه جوری کارگرا چادر ملو ایستادگی کردن در برابر در واقع این خصوصی‌سازی؟ و تو هیچ کدوم از این مبارزات چنین نیروهای مثل ادارات وجود خارجی نداشتن و در واقع حضور نداشتن. خوبه که این نمونه ها رو در واقع تو جنبش کارگری تو همین دهه 90 تو مبارزه های علیه خصوصی سازی که کارگرها در جامعه مختلف کردن در واقع به یادشون بیاریم. پس فکر میکنم خصلت ویژه این جریان این هستش که مبتنی بر گفتمان فقیرگنی در واقع در میاره خودش رو، و طبیعتا نمیتونه به ریشه ها بده، یا نمیتونه رو نگیم، نمیخواد که به ریشه ها بده در واقع. و خصلت ویژه جریانی هم که موسوم هست به آنتی امف، در واقع خصلت ویژه این جریان این هستش که این جریان حالا یا منشأ داستان یک تحلیل غلط بوده، یا اینکه در واقع پولی از یه جایی داره میرسه به این جریان برای اینکه اون گفتمان رو در واقع ببرن جلو. این خصلت ویژه‌اش این هستش که مدافع سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی، یعنی دکترین امنیت ملی جمهوری اسلامی رو در واقع در منطقه کاملاً به رسمیت میشونه و خصلت ویژه‌اش اینه. خب چه جوریه که مبتنی بر مواردی که گفتیم در مورد این حاکمیت که این همه کارنامه منفی داره در ارتباط با مسائل کارگری، ما توی نشریات که موسوم به محور مقاومتی هست، مثل نشریه پایدیا توی دانشگاه تهران، ما میایم در واقع چیزی که مثلا میایم مثلا نشریه مدوسا پایدیا، چیزی که ما میایم در واقع توی نشریات اینا بیایم دنبال بکنیم، مثلا بیایم برای نمونه بیایم مثلا 10 تا 20 تا شماره هایی که اینا دروردن رو بذاریم اینجا ارزیابی محتوایی بکنیم. از محتواهایی که اینا تولید کردن 80% مطالب مربوط به امپریالیسم و خطر، هم به جهت مفهومی هم به جهت خطر امپریالیسم آمریکا، 20% مربوط به کلیت طبقه کارگر، مفهوم طبقه کارگر و مفهوم سرمایه‌داری در واقع هست. این دوستان مدام توی نشریاتشون در واقع دشمنان مدام میان توی نشریاتشون در واقع از این صحبت میکنن که بله ما باید با سرمایه‌داری ستیز بکنیم، مسئله ما سرمایه‌داری است، نه باید مثلا این حکومت یا آن حکومت رو. سرمایه‌داری که یه چیز ناموجود انتزاعی نیستش که، به واسطه حاکمیت‌ها سیاست‌های سرمایه‌داری اجرا میشه. چه جوری سیاست‌های سرمایه‌داری داخل ایران و آمریکا داره الان پیش میبره جلو؟ آمریکا داره پیش میبره، میانجیش با حکومتی که اینجا سر کاره. پس این دوستان در واقع گفتم این دشمنان توی نشریاتشون اگر ما بریم نگاه بکنیم، خب وقتی من میام اینو میبینم، یعنی نشریه‌ای که ادعای داره که چپ مدافع طبقه کارگره، بعد من میبینم کلا هر شماره 3 تا مطلبش 10 تا مطلبش بیشتر مطلبش مربوط به امپریالیسم آمریکا است و سخنی نیست از در واقع سرکوب هایی که علیه کارگرا داره در واقع اینجا جریان پیدا میکنه. خب من به این مشکوک میشم، من به این مشکوک میشم، متوجه میشم که این یه چیزی دیگه ایه. درسته که ادبیات مارکسیستی رو داره ازش استفاده میکنه، ولی ادبیات از محتوا خالیه، این فقط یه کلمه است و هیچ ربطی در واقع به محتواش نداره.
خیلی ممنونم. فقط ما چون محدودیت زمانی داره لایو، ما این رو سیو میکنیم، در واقع مجدد برمیگردیم آنلاین میشیم.